سلام به همه شما که همیشه دنبال کشف لایه‌های عمیق‌تر موضوعات هستید. می‌دونید معمولاً وقتی به ما میگن قرار از یک شخصیت برجسته تاریخی الگو بگیریم، ناخودآگاه منتظر یک لیست بلند بالا از کارهای اخلاقی هستیم. یعنی یک چیزی شبیه به یک دفترچه راهنمای مهندسی که به ما میگه اگر در موقعیت الف قرار گرفتی، خب کار ب رو انجام بده.
کاملا درسته و این دقیقا همون تلهیه که خیلی ها توش میافتن.
آره، راستش منم همین حسو داشتم. اما امروز تو این کاوش عمیق ما قراره با چیزی به شدت متفاوت روبرو بشیم. ما امروز میخوایم بریم سراغ یادداشت‌ها و سخنرانی‌های دکتر متیو اس هارمون درباره یکی از مشهورترین متون دوران باستان، یعنی رساله به فیلیپیان باب 2 آیات 5 تا 11. متنی که میگه مسیح الگوی کامل انسانیته. ولی وقتی منابع رو میخوندم متوجه شدم هارمون اصرار داره ما اصلا نباید با این متن مثل کتابچه راهنمایی ساده برخورد کنیم.
ببین، دلیل این اصرارهامون اینه که اگر ما فقط بخوایم با رویکرد تقلید کورکورانه به این متن نگاه کنیم، راستش تمام هدف نویسندش رو از دست دادیم. خیلی از افراد وقتی میخوان الگو بگیرن مدام از خودشون میپرسن عیسی جای من بود تو این شرایط چی کار میکرد و بعد سعی میکنن با زور اراده شخصی همون کار رو کپی کنن.
یعنی میخوای بگی پاولوس یا همون پولس که این متن رو نوشته اصلا چنین قصدی نداشته؟
دقیقاً، اصلا قصدش این نبوده. اگر این چند آیه رو تو بافت کل رساله ببینیم میفهمیم که بحث اصلی بر سر توانمندسازی هست. یعنی ایده متن اینه که شما اول باید یک درک عمیق پیدا کنی که مسیح کیه و ذاتش چطور عمل میکنه. وقتی این رو درک کردی و باهاش همزاد پنداری کردی، اون وقت این شناخت بهت قدرت میده که به طور طبیعی شبیه به اون زندگی کنی. این یک تغییر درونیه، نه صرفاً کپی کردن یک رفتار بیرونی.
آها، و میدونی چیزی که این تغییر درونی رو برای من جذابتر میکنه فرم خود این متنه. بر اساس منابع ما این آیات 5 تا 11 یک نثر معمولی یا نامنگاری نیستن. انگار اکثر محققا معتقدن پولس اینجا داره از یک سرود باستانی مسیحی نقل قول میکنه.
بله، یک سرود خیلی معروف. یعنی ما داریم به کلماتی نگاه میکنیم که مسیحیان اولیه تو دور همیهاشون با یک ریتم خاص میخوندن و پیامد تاریخی این موضوع مثل یک زلزله است تو دنیای نقد تاریخی.
واقعا؟ چرا زلزله؟ مگه تاریخش کی بوده؟
خب بیاید خط زمانی رو بررسی کنیم. ببین، حتی منتقدترین تاریخ نگارا هم توافق دارن که پولس این نامه رو اوایل دهه 60 میلادی نوشته، یعنی یه چیزی حدود سالهای 60 تا 62 پس از میلاد. حالا اگر اون داره از یک سرود استفاده میکنه که از قبل بین مردم شناخته شده بوده، معنیش اینه که تاریخ این سرود حداقل به دهه 50 میلادی برمیگرده.
اوه، یعنی فقط 20 سال بعد از مصلوب شدن.
آره آره، و این مسئله اون نظریه معروف رو کاملا به چالش میکشه. همون نظریه‌ای که میگه باور به خدا بودن عیسی یک افسانه بود که اواخر قرن اول یا حتی قرن دوم توسط کلیسا ساخته شد. وجود این سرود نشون میده مسیحیان اولیه از همون روزهای اول این رو یک حقیقت بدیهی میدونستن و حتی برای شعر میسرودن.
اینجاست که متن از نظر زبانی خیلی جالب و البته پیچیده میشه. تو همون شروع سرود، تو آیه 6، یک عبارتی هست که میگه او که در صورت خدا بود. خب راستش من وقتی به عنوان یک آدم امروزی کلمه صورت رو میشنوم، پیش خودم میگم خب اون فقط شبیه خدا بود. یعنی ظاهر شبیه بود ولی ذاتن خدا نبود.
خب این برداشت شما تو زبان روزمره ما کاملا طبیعیه، چون ما همیشه میگیم ظاهر و باطن طرف یکی نیست. ولی تو زبان یونانی اون زمان این کلمه ماهیتش کاملا فرق داره. کلمه‌ای که برای صورت استفاده شده دقیقاً به معنای تطابق کامل ظاهر بیرونی با واقعیت درونیه.
یعنی هیچ شکافی بین ماهیت درونی و اون چیزی که نشون میداد نبوده؟
دقیقا همینطوره. ذات او ذات الهی بود و این ذات به طور کامل نمایان بود. یعنی صرفا شبیه خدا نبود، بلکه تمام ویژگی ها و ماهیت خدا رو تو خودش داشت.
خیلی خوب. پس تا اینجا می فهمیم که متن داره روی قدرت بی نهایت بالای او تأکید می کنه. اما بلافاصله بعدش من تو منابع به یک گره زبانی برخوردم که واقعا من رو متوقف کرد. سرود ادامه میده که او این برابری با خدا رو چیزی برای چنگ زدن یا سوء استفاده کردن ندونست. مشکل اون کلمه یونانی هارپاگموس.
او بله هارپاگموس، کلمه ای که محققا رو خیلی درگیر کرده.
خب هارمان تو یادداشتش میگه این کلمه تو کل عهد جدید فقط همین یک بار اومده. این برای مترجما باید یک کابوس واقعی باشه. وقتی کلمه هیچ جای دیگه تکرار نشده، چطور میتونن با قاطعیت بگن معنیش سوء استفاده از قدرت هست؟
ببین، این یکی از همون چالش‌های جذاب تو ترجمه متون باستانیه که نیاز به کارآگاهی زبانشناختی داره. وقتی با همچین کلمه نادری روبرو میشن، میرن سراغ متون خارج از کتاب مقدس، مثلا نامه‌های روزمره یا متون فلسفی اون دوران، تا ببینن مردم تو کوچه و بازار چطور ازش استفاده میکردن.
آها، پس بیرون از متن دنبال سرنخ میگردن.
بله، و از طرف دیگه ساختار گرامری خود جمله هم سرنخ بزرگی بهمون میده. دستور زبان یونانی این جمله یک حالت امتیازی داره، یعنی داره یک تضاد رو بیان میکنه. میگه با وجود اینکه اون از قبل در صورت خدا بود، اما این جایگاه رو دستاویزی برای منفعت طلبی خودش ندونست.
سب کن ببینم، این دقیقاً شبیه اینه که شما تو دفترچه خاطرات یک نوجوان از قرن 18 یک کلمه عامیانه کاملا جدید پیدا کنی، مجبوری از کلمات قبل و بعدش و لحن جمله حدس بزنی که منظورش یک جور تضاده.
چه تمثیل خوبی. آره دقیقا همینه، و برای شما که دارید به این کاوش گوش میدید باید بگم این تضاد وقتی تو بستر فرهنگی اون زمان قرار میگیره خیلی معنادار میشه. یادتون نره مخاطبان این نامه مردم شهر فیلیپی بودن تو قلب امپراتوری روم،
مردمی که با داستانهای خدایان یونانی و رومی بزرگ شده بودن.
دقیقا، خدایانی مثل زئوس یا جوپیتر. خب رفتار این خدایان چطور بود؟ اونا همیشه از قدرت بی حد و حصرشون برای ارضای خواسته های شخصی یا انتقام گیری از انسان ها استفاده می کردن. تو ذهن یک رومی قانون نانوشته این بود که اگه قدرت داری، حق داری برای خودت ازش استفاده کنی.
پس پولس داره با این سرود بهشون یک شوک شناختی میده. داره میگه مسیح دقیقاً برعکس تمام خدایانی که میشناسید عمل کرد. او قدرت مطلق داشت ولی برای نفع شخصی ازش استفاده نکرد.
کاملاً درسته، و این منطق ما رو به آیه بعدی و یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم این متن میکشونه. آیه 7 که میگه مسیح خودش رو خالی کرد. کلمه‌ای که هارمان از اون به عنوان کنوسیس یاد میکنه.
کنوسیس. میدونی خیلی از مردم عادی وقتی این رو میخونن فکر میکنن یعنی مسیح مثلا دانش مطلق یا قدرت مطلقش رو دور انداخت تا بتونه انسان بشه. یک جور کم کردن از ماهیت خدایی.
راستش این یک سوء تفاهم خیلی رایج اما خطرناکه. هارمون به وضوح توضیح میده که خالی شدن در اینجا اصلا به معنای دور انداختن الوهیت نیست. متن نمیگه او فرم خدا بودن رو گذاشت کنار، بلکه میگه او با پذیرفتن فرم یک خادم خودش رو خالی کرد.
پس یعنی یک چیزی رو به خودش اضافه کرد، نه اینکه کم کنه.
دقیقاً، او ماهیت انسانی و نقش خدمتگزار رو به ذات خودش افزود.
اگه بخوام این رو برای خودم ساده کنم، مثل این نیست که آب رو از یک لیوان بیرون بریزی تا خالی بشه. بیشتر شبیه اینه که یک مدیر عامل خیلی قدرتمند و ثروتمند کت و شلوار گرون قیمتش رو در بیاره، لباس کارگری بپوشه و بره کف سالن رو کنار کارگرها تمیز کنه.
بله بله، تصویر خیلی دقیقیه.
یعنی اون هنوز همون مدیر عامله، یک ریال از ثروتش کم نشده، اما با پوشیدن لباس کارگری یک لایه از تواضع مطلق رو به خودش اضافه کرده و خودش رو از اون امتیازات پرزرق و برق خالی کرده.
دقیقاً همینه. کلمه یونانی دولوس که یعنی خادم یا همون برده، دقیقاً همین حس رو منتقل میکنه و هارمونوس اینجا دو تا اتصال خیلی زیبا به عهد عتیق پیدا میکنه. اول اینکه متن میگه او تو شباهت انسان متولد شد. خب این مخاطب یهودی رو فوراً یاد باب اول پیدایش میندازه، اونجا که خدا انسان رو شبیه خودش آفرید
و حالا اینجا خالق اومده شبیه مخلوق خودش شده.
آره، و دومین اتصال هم پذیرفتن نقش خادمه که مستقیماً وصل میشه به باب 53 اشعیا، همون سرود خادم رنج دیده که بار گناهان بقیه رو به دوش میکشه. این یعنی خالی شدن او یک نقش از پیش تعیین شده برای فداکاری بود.
فداکاری که تو آیه 8 به تاریک ترین نقطه خودش میرسه. جایی که میگه مرگ روی صلیب رو پذیرفت. میدونی ما امروز صلیب رو به عنوان یک نماد هنری یا جواهر استفاده میکنیم، ولی برای مردمی که تو قرن اول این سرود رو میخوندن این یک شوک و رسوایی تمام عیار بود.
اصلا نمیشه عمق این تابو رو با معیارهای امروز سنجید. تو جامعه مؤدبانه رومی حرف زدن درباره مصلوب شدن رسما ممنوع بود. سیسرو صراحتا نوشته که حتی فکر کردن به صلیب برای یک شهروند رومی شرم‌آوره.
پس این مجازات فقط برای چه کسانی بود؟
انحصاراً برای برده‌های شورشی و بدترین مجرما که اصلاً شهروند روم نبودند. هدفشون هم این بود که فرد رو از هر گونه کرامت انسانی محروم کنند.
تو منابرمون یک تمثیل خیلی تکان دهنده بود برای اینکه شما شنوندگان عزیز امروز بتونید اون حس وحشت رو درک کنین. تصور کنید یک نفر بیاد یک مینیاتور از صندلی الکتریکی اعدام رو بندازه گردنش.
وای، واقعا مرمور کننده است.
آره، خب آدم با انزجار نگاهش میکنه. صلیب برای مردم شهر فیلیپی دقیقاً همین حس انزجار رو داشت. نماد شرم مطلق بود. ولی سرود میگه مسیح از این شرم فرار نکرد.
و دقیقاً به خاطر همین پایین ترین نقطه است که آیه 9 یک چرخش ناگهانی داره. متن با کلمه بنابراین مسیر را عوض میکنه. تا اینجا فاعل جملات مسیح بود، اما از اینجا به بعد فاعل خداست. میگه بنابراین خدا او رو به غایت سرافراز کرد.
من همیشه این مسیر رو تو ذهنم مثل حرف انگلیسی وی میدیدم. یعنی مسیح از بهشت اومد پایین، رسید به مرگ و دوباره برگشت به همون نقطه اول. یک رفت و برگشت متقارن.
خب هارمون میگه این تصویر حقیقت متن رو کامل نشون نمیده. اگه مسیر فقط حرف وی باشه، یعنی تو نهایت هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده. هارمون پیشنهاد میکنه این مسیر بیشتر شبیه علامت تیک هست.
علامت تیک؟ چطور؟
ببین، درسته که اومد پایین، ولی تو صعودش فقط یک برگشت ساده نداشت. او جایگاهی به عنوان انسان خدا به دست آورد. مت میگه بعد از این صعود نامی برتر از هر نام به او داده شد.
چرا کلمه نام؟ چرا نمیگه قدرتی برتر یا مقامی برتر؟ این کلمه تو یادداشت‌های هارمون خیلی بولد شده بود.
چون تو تفکر یهودی نام بار معنای عجیبی داره. بیایید برگردیم به سفر پیدایش، داستان برج بابل. آدم‌ها اونجا جمع شدن و گفتن بیایید برجی بسازیم تا برای خودمون نامی دست و پا کنیم.
و نتیجه اون غرور شد پراکندگی و سردرگمی.
دقیقاً. ولی بلا فاصله تو باب بعدی خدا به ابراهیم میگه من نام تو رو بزرگ خواهم کرد. یعنی نام بزرگ چیزی نیست که با زور و غرور به دست بیاد. هدیه خداست. این خط میرسه به داوود و بعد به عیسی.
و هارمون چقدر قشنگ بابل رو با پنتاکاست مقایسه کرده. برخلاف بابل که تلاششون باعث پراکندگی شد، تو روز پنتاکاست ملت‌ها با زبان‌های مختلف دور همین نام برتر جمع میشن.
بله، که یک پیشنمایشی از مکاشفه باب 7 هست، جایی که انسان‌ها از هر قبیله‌ای دور تخت پادشاهی جمع میشن.
این تضاد واقعا فوق‌العاده است. خب این ما رو میرسونه به نقطه اوج سرود، اونجا که میگه به نام عیسی هر زانوی خم خواهد شد و هر زبانی اعتراف خواهد کرد.
این کلمات برای یک یهودی قرن اول مثل زنگ خطر بود، چون این دقیقاً نقل قولی از اشعیا باب 45 هست، اونجا که یهوه میگه من خدا هستم و در برابر من هر زانوی خم خواهد شد. زانو زدن تو الهیات یهودی فقط مختص یهوه است.
خب پس صبر کنید، اگه منطق متن رو دنبال کنیم به یک معادله ریاضی الهی میرسیم. فرض اول اینه که طبق اشیا هر زانویی فقط جلوی یهوه خم میشه. فرض دوم اینه که پولس میگه همه در برابر عیسی زانو میزنن. نتیجه منطقی چیه؟ عیسی همون یهوه است.
دقیقاً همینطوره. پولس اصلاً نیازی نداره مستقیم بنویسه عیسی خداست. با این جایگذاری هوشمندانه بزرگترین ادعا رو مطرح میکنه.
چقدر روشن فکرانه. اما سوال اصلی هارمون اینجا مطرح میشه. میگه خب که چی؟ این حقایق پیچیده برای انسانی که امروز درگیر زندگی و مشکلاتشه چه معنایی داره؟
هارمون معتقد این سرود یک مانیفست برای زندگیه. اولیش درباره قدرته. تو فرهنگ فردگرایی امروز به ما یاد میدن امتیازات و استعدادامون برای پیشرفت شخصیه. اما این سرود میگه تنها دلیل وجود قدرت خدمت به دیگرانه.
منطقیه، چون در غیر این صورت داریم شبیه خدایان رومی رفتار میکنیم.
آره، و پیامد دومش هم درباره داوری نهاییه. روزی فرا میرسه که همه زانو میزنند، بعضی با شادی و بعضی با وحشت. هارمون تاکید میکنه این نباید باعث غرور ما بشه، بلکه باید قوی ترین انگیزه باشه تا پیام صلح رو با دیگران به اشتراک بذاریم.
و در کنار این، اون بحث انتظار برای بازگشت مسیح هم بود.
بله، رفاه و تکنولوژی باعث شده ما اون اشتیاق سوزان مسیحیان اولیه برای بازگشتش رو از دست بدیم. این سرود باید نگاهمون رو دوباره به هدف نهایی تاریخ خیره کنه.
واقعا زاویه دید آدم عوض میشه. ما دیدیم که قدرتمندترین شخص چطور پایینترین سطح شرم رو در آغوش کشید تا مسیر واقعی سرافرازی رو نشون بده. مسیری شبیه همون تیک سعودی.
و از شما میخوام به این فکر کنید. همین هفته پیش رو. چطور میتونید فرم یک خادم رو به خودتون بگیرید؟ آیا میتونید از حق خودتون بگذرید تا صلحی برقرار بشه؟ یا وقت و منابعتون رو برای کمک به یک نیازمند اختصاص بدید؟
این دقیقا همون الگو گرفتنه. و برای حسن ختام این کاوش میخوام یک ایده چالش برانگیز رو با شما که دارید گوش میدید در میان بذارم. به فضای سیاسی قرن اول فکر کنید. امپراتوران روم ادعای خدایی میکردن. تو چنین فضای خفقان‌آور وقتی مسیحیان دور هم جمع می‌شدند و سرودی درباره یک پادشاه مصلوب می‌خوندند، این فقط یک اعتقاد مذهبی نبود.
بله، یک طغیان بود.
دقیقاً، این شجاعانه‌ترین مقاومت و یک دهنکجی سیاسی به قدرتمندترین امپراتوری جهان بود. آنها اعلام می‌کردند قدرت واقعی در تسلط نیست، در فداکاریه. پس دفعه بعد که از قدرت یا راحتی خودتون میگذرید تا به کسی خدمت کنید، بدونید که دارید به یکی از انقلابی ترین جریانهای فکری تاریخ میپیوندید.
عجب پایان بندی بی نظیری. امیدوارم این صحبتها چراغی تو دلتون روشن کرده باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار همه شما. مراقب خودتون باشید تا بررسی عمیق بعدی.